مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه ششم، مبحث
مؤمن مبلغ، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
زمان
62
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل دو شرط از شرایط فعالیت تبلیغی انجام دادن رو عرض کردیم. این فعالیت ها البته اهم هستند از فعالیت تبلیغی عملی یا فعالیت تبلیغی زبانی. فعالیت تبلیغی زبانی هم اهم هستند از امر به معروف نهی از منکر، نصیحت کردن، گفتگو کردن، گپ های دوستانه داشتن، که حالا به انواع اونها خواهیم پرداخت در جلسات بعد. اما گفتیم این دو شرط اساسی، یکی آگاهی است و علم، که آدم باید مقداری علم و آگاهی جمع آوری بکنه تا بدونه که به دوستانش و اطرافیانش از معارف دینی چی بگه دقیقاً. و یکی دیگه هم عمل هست، که انسان خودش باید اهل عمل باشه تا به دیگران بتونه هم کلام مؤثرتری بگه، هم اساساً بدون عمل گفتگو کردن با دیگران و دعوت کردن دیگران و امر نهی کردن دیگران کار صحیحی نیست. منتها به این سوال رسیدیم که آیا ما باید صبر کنیم همه کارا رو خودمون ابتدا انجام بدیم بعدن دیگران رو دعوت کنیم؟ که جوابش رو در دسته قبل عرض کردم. این روایت در دست من باقی موند و دیدم روایت رو برای شما نخوندم. روایت رو هم بخونم تا کاملا روشن بشه پاسخ. وقتی از پیامبر گرامی از اسلام پرسیدن که لا نعمر بالمعروف حتی نعمل بهی کله، ما امر به معروف نمی کنیم تا اینکه بتونیم خودمون به همه معروف عمل بکنیم، ولا ننها عن المنکر حتی ننتهی عنه کله، نهی از منکر هم نمی کنیم مگر تا زمانی که بتونیم همه اون رو خودمون اجرا کنیم، تمام منهیات رو ترک کنیم. فقال الله، نه اینجوری نباید باشه. رسول خدا فرمودن بل مرو بالمعروف و ان لم تعملوا بهی کله، امر به معروف بکنید اگرچه خودتون همش رو اجرا نمی کنید. اون قاعده‌ای که جلسه قبل عرض کردم رو در نظر داشته باشیم. خیلی وقتا آدم به این صورت با دیگران صحبت نمی کنه که آقا من اینا رو انجام میدم تو هم انجام بده، یا تحقیر کننده که با دیگران بنا نیست برخورد بکنیم، یا بنا نیست خودمون رو فراموش بکنیم، حتی به دیگران میگیم تا خودمون هم اهلش بشیم، آرزو میکنیم خودمون هم توفیق پیدا بکنیم. مهم شیوه برخورده. به تعبیر آیه کریمه قرآن که دیروز خوندیم، خودمون رو کافیه فراموش نکنیم، بنا داشته باشیم عمل بکنیم، کفایت بکنه بگیم به دیگران، به برکتش خودمون هم انشالله اهل عمل بشیم. مرو بالمعروف و ان لم تعملوا بهی کلو، اگرچه کلشو نمیتونیم انجام بدیم اما امر به معروف انجام بدیم. یا مثلا و نهو عن المنکر و ان لم تنتهو عنه کله، اگر ما کلشو نمیتونیم اجرا بکنیم، یه مقداری اهل رعایت هستیم دیگه، میتونیم به دیگران این موارد رو بگیم و گوشزد بکنیم. تا اینجا بحث های گذشته خودمون رو مرور کردیم، اما بحثی که این جلسه میخوام خدمت سروران خودم عرض بکنم، شاید یکی از هیئتی ترین بحث ها، یکی از اهل بیتی ترین بحث ها، یکی از بحث های بسیار مهم برای محبین اهل بیت و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت باشه، شرط سومی است که برای این فعالیت تبلیغی لازمه. دوستانی که احیاناً به بحث ما جدیداً ملحق میشن، موضوع بحث رو یک بار دیگه عرض کنم. ما داریم در این دهه در مورد این موضوع صحبت میکنیم که مؤمن باید خاصیت تبلیغی داشته باشه، زندگی و گفتارش. غریزه ای در مؤمن به جوش میاد سر اینکه دیگران رو دوست داره درگیر کنه، به بقیهش هم کاری نداره که آیا دیگری حتما نتیجه خواهد داشت، حتما خواهد اومد، حتما ادامه میده. بعضی وقتا شما مأموریتتون اینه که یک کسی رو یه مدت زمانی درگیر با مجالس اهل بیت بکنید، یه مدت زمانی ببرید مسجد، یه مدت زمانی وسوسش بکنید، دلش رو نرم کنید، بندازید تو وادی‌های مذهبی. بعد طرف خسته میشه میره، باشه بره. این یه مدتی نون نمک امام حسین رو خورده، یقین داشته باش قریب به یقین بر میگرده. ما چی کار داریم؟ وظیفمون رو انجام میدیم. رفت نفر بعدی، خسته نشیم، به عنوان یه تفریح باهاش برخورد نکنیم، به عنوان یک انگیزه قوی درونی. این که انسان مؤمن شیعه اهل بیت خاصیت تبلیغی باید داشته باشه، خاصیت در تأثیر گذاری رو دیگران باید داشته باشه، این یک اصل مهم و اساسی است. این دیگران از خانواده آدم شروع میشن تا همسایه و اطرافیان تا دیگران و دیگران و دیگران. دوستان طلبه و اهل فضل هم که در مجلس ما زیاد هستن، اونها هم بدونن همین که تو طلبه شدی همه کار تموم نشده، هنوز باید خدا رو اصرار بکنی، اهل بیت رو بهشون توسل پیدا بکنی، بهت توفیق بدن بتونی رو دیگران تأثیر بگذاری. با شغل همه چی رفیع عوض نمیشه. این خاصیت داشتن یک عنایت ویژه حضرت حق به بندگانش. چجوری خاصیت داشته باشیم؟ به هزار طریقه. کجا؟ هر جایی، به چه زبانی، با هر زبانی. مهم اینه که آدم خاصیت داشته باشه. بعضی خودشون سوادم اصلا ندارن، اما خاصیت تبلیغی دارن. با اینکه ما دو روز قبل گفتیم که برای خاصیت تبلیغی داشتن علم لازمه، اونجا هم یه چیزی از حکمت بحث کردیم، اما واقعا خاصیت تبلیغی داشتن مال علمم نیست. طرف خاصیت تبلیغی داره، خونش روزه میندازه، میگه من که با کسی حرف نمیزنم سواد بخوام، میرم روحانی دعوت میکنم یه صحبت کنه، ولی خونش مبنایی میشه، محلی میشه، پول در میاره خرج میکنه، خاصیت داره. این خاصیت رو چه عملن، چه زبانن، چه از نظر رفتاری الگو میشن، الگو قرار میگیرن. بعضی ها یه الگوی مؤثر، یه الگوی تغییر دهنده. این یه ویژگیه. در جامعه مذهبیون ما این ویژگی کمه. دوستان من به اطراف خودتون که نگاه میکنید، یه وقت فکر نکنید به به محرم چقدر ما مملکت خوبی داریم، این همه شلوغ، این همه همه دارن فعالیت میکنن، همچین هم این همه نیستا. شاید ما 50% ظرفیتمون رو پر کرده باشیم. یه وقت جو نگیره ماها رو. خودت دو تا هیئت میری سینه میزنی و فکر نکنی خبریه. نه، من تهران رو بخوام محاسبه بکنم، 10 میلیون نفر تو تهران هستن. آمار مجالس تهران رو بگیرید چند نفر تو مجالس هستن، چند تا مجلس 5-6 هزار نفره تو تهران هست. بعد همینجوری آمار بگیریم. خیلی باید تقدیر کرده از دوران دفاع مقدس هم محافل معنوی رونقشون بیشتره، توجهشون بیشتره، خیلی ولی نه، اینجوری ها نیست. اکثر مملکت ما همین دهه اول محرم، دهگی ها همچین مرسوم نیست. 3 دهه برای عزاداری ابوعبدالله الحسین، 4 دهه حداقل تا 40 فرصت هست. میشه اینها رو برنامه‌ریزی کرد، کار کرد، این تو محل خودش، اون تو محل خودش. بعضی از شهرها مثل یزد و کاشان یه رونق بهتری دارن، بعضن اصفهان یا شهرهای مذهبی مثل قم و مشهد هم که به جای خودش، تهران هم همینطور، بقیه شهرها این خبرها نیست. نمیخوام جسارتی ببرزم، رسم نشده، باب نشده، مردمانشون تا دلت بخواد خوبن، ولی خاصیت تبلیغی داشتن یک امر ویژه‌ایه. این تو فرهنگ ما نمرش 20 نیست. من اگه بخوام نمره بدم به خاصیت تبلیغی بچه مذهبی ها، نمیدونم، نمره دادن سخته، آدم نباید تو هوا هم صحبت بکنه، ولی مثلا 10-11 نمره اینجوری میدم از 20. خیلی فاجعه است. خاصیت تبلیغی پیدا کردن یه مقدماتی داره، 2 تا از مقدمات سهلشو پشت سر گذاشتیم. این مقدمه دیگه مقدمه نه سختشه، مقدمه اصلیشه که باید به دست بیاریم. همیشه هم گفتیم در کنار این شرایط و مقدماتی که میخوایم فراهم بکنیم، توسل و التجا و نمیدونم تضرع در خونه خداوند متعال یه اصله. واقعا باید توفیق بدن به آدم. مقدمه دیگه برای اینکه ما بتونیم تأثیر تبلیغی داشته باشیم، محبت، شدت علاقه ما. شدت علاقه ما به چی؟ به خداوند متعال و اولیائش و دینش و امر و نهی خدا، و از طرفی شدت علاقه ما به آدم ها. شما اگر به خدا علاقه داشته باشید، به آدم ها علاقه نداشته باشید، موقع امر معروف نهی از منکر کردن بهشون اهانت میکنید، تحقیرشون خواهید کرد. طبیعتا اینجوری میشه ها، بهش میگه آی آدم، مثلا حالا آدم نفهمم بهش نگی، از همین لحنت معلومه داری بهش میگی آدم نفهم، آی این کار انجام بده، امر خداست، دستور خداست. بابا اینجوری نگو، این بعد میشه خود یه جوری بهش نگاه میکنی که 2 تا فلان فلان شده توش هست. چرا؟ چون دوستش نداری، خدا رو دوست داری فقط، این نداری. ما واقعا باید آدم ها رو دوست داشت. اون خیلی سخته، خیلی سخت آدم ها رو دوست داشته باشی. ببینید در این روایت از مصباح الشریعه به نقل از امام صادق علیه السلام اینجوری میفرماد، مثلا میفرماد که وصاحب الامر بالمعروف، کسی که میخواد امر معروف بکنه، البته ما گفتیم امر معروف، نصیحت، موعظه، هر جور فعالیتی رو در بر میگیره، یحتاج الى ان یکون عالما بالحلال والحرام، لازم عالم باشه به حلال و حرام، شرط اولی که صحبت کردیم، فارغا من خاصت نفسهی اما یعمرهم بهی و ینها هم ان، خودش این کارا رو انجام داشه، اهل این کارا باشه. اینم شرط دوم عمل. ناسهن للخلق رحیمن رفیقن بهم، اصلا نصیحت یعنی دلسوزی کردن. چند جور حرف زدن داریم، اگر این حرف زدن از سر دلسوزی باشه میشه نصیحت، از راه شفقت و مهربانی باشه اسمش میشه نصیحت. تو روایت داریم ان نصیحت لعلمت المسلمین، آقا هر کی رئیس شد مؤمنین باید نصیحتش کنن. نصیحت معناش نیست آی آی رئیس، این آی این که دعوا میکنی. نصیحت یعنی این که این رئیس مدرسه است، این رئیس اداره است، استانداره، رئیس جمهوره، وزیره، وکیل، هرچی هست، بهش میرسی دلسوزی میکنی. میدونی اگه اینو بهش نگی یه وقت کارش خراب میشه، اینو بهش نگی کمک نمیشه، اصلا دلسوزی. ببین اینجا این مشکل هست، اینو تو خدا مثلا بیا بر طرفش بکن کارت را بیفته، اونم خوشحال میشه. نصیحت اصلا عبارتش یعنی این، نصیحت سخن گفتن دلسوزانه است. وقتی اینجا میفرماید ناصحاً للخلق، دلسوزانه، دلسوز مردم باشه، و رحیماً رفیقاً بهم، مهربان به مردم باشه، رفاقت با مردم داشته باشه، اینجوری باشون، دائیاً لهم باللطف و حسن البیان، اونها رو دعوت کنه با مهربانی و حسن بیان، با مهربانی اونها رو دعوت کنه، لطف داشته باشه بهشون. یه همچی دعوتی دعوت مؤثریه. اگر تو کسی رو دوست نداشته باشی، کلامت رو مؤثر نخواهد بود. بنده در این همایش مثلا برگزیدگان تبلیغ در مثلا گرفتن توی قم، مثلا به ما هم 5 دقیقه وقت دادن اونجا صحبت کنیم، من هر موقع 5 دقیقه وقت داشته باشم یه حرف بزنم در جمع مبلغان برگزیده کشور، همه دوستان نزدیک ما، رفقای طلبه هم بحثیمون در رشته تخصصی تبلیغ میدونن فلانی الان اینو میگه، همین اینو میگه، 5 دقیقه من وقت داشته باشم از تبلیغ حرف بزنم، یه طلبه به من میگه من چیکار کنم موفق بشم، یه کلمه بهش میگم، میگم به جای اینکه دوست داشته باشی موفق بشی، دوست داشته باش مخاطب خودتو. هر کی مخاطب خودتو، خودشو، سعادت مخاطب خودشو دوست داشته باشه موفق میشه. هر کی خودش دوست داشته باشه موفق بشه، موفق نمیشه. من چیکار کنم من موفق بشم؟ اون که دیگه کم کم به حب مقام و چیزه دیگه هم میکشه. حالا دوستان طلبه، غیر طلبه هم همینطور، فرقی نمی کنه. من مخاطبم رو باید دوست داشته باشم، به سرنوشتش باید علاقه من باشم، باید مثل مالک اشتر باشم که یک کسی تیکرش انداخت رفت تو مسجد براش نماز بخونه که خدا اینو ببخشی، اینو نفهمید، من الان دعاش نکنم بیچاره میشه. بعد بهش گفتن بابا به فرمانده لشکر امیرالمومنین حرف زدی، این برگرده تو رو با یه دونه شمشیر بزنه، هیچ کی نجاتت نمیده. فکر میکردن که فرمانده های امیرالمومنین مثل فرمانده های معاویه ان. اومد ازش عذرخواهی کردی تو مسجده، بعد مالک اشتر برگشت گفت چیه چیکار داری؟ گفت من خواستم عذرخواهی کنم، غلط کردم، نشناختم شما رو. آخه گفت نیاز به عذرخواهی نیست، من خودم الان نماز خوندم برات دعا کردم و حل شده مسئله. خب این خیلیه، خیلی سخته. یکی از بچه های همین هیئت قم بود، سالها قبل این خاطره رو خیلی من گفتم جاهای دیگه، گفت آقا من دیگه دارم میرم و میرم شهرستان و شاید هفته هم نیام و کار فرهنگی میخوام بکنم، دانشجو شدم فلان دانشگاه، میرم خوابگاه و اینها. گفت میخوام کار فرهنگی بکنم، به من یه پیشنهاداتی بده، راهنمایی. گفتم رخت بلدی بشوری؟ رخت و لباس خودتو میشوری؟ گفت گفتم رخت و لباس هم اتاقیت هم میشوری؟ گفت آقا من هم اتاقی من کی هست؟ نماز میخونه نمیخونه؟ آدم خوبی هست نیست؟ حالا بریم ببینیم چی عذاب در میاد. اونجا که جبهه نیست همه لباس هم دیگر بشورن. شنیده بود از خاطرات دوران دفاع مقدس. گفتم هم اتاقی تو آدم هست یا نیست؟ به دلیل اینکه آدم هست اینقدر پیشت احترام داره، دوستش داری که لباسشو بشوری؟ او راستش نه. گفتم پس تو چی کار داری که این میخواد بره بهشت جهنم؟ بذار هر کاری داشت میخواد بکنه دیگه. آخه من میخوام کسی رو راهنمایی کنم برای اینکه دوستش دارم، دوستش نداشتم، آخه برای چی میخوام راهنماییش کنم؟ این شرط عجیبیه. خب آدم خیلی نباید خودخواه باشه و خیلی باید خودخواه نباشه، دو تا شرط داره. خیلی باید خودخواه نباشه و خیلی نباید خودخواه باشه. چرا اینو از هیئت یا بچه مذهبی ها و محب اهل بیت علاقه من چیز توقع داری که اینقدر به دیگران علاقه داشته باشن؟ یکی از آثار تو مجلس روزه نشستن، یکی از آثار مقرب شدن به قلب مقدس آقا امام زمان علیه السلام و ائمه هدا، دوست داشتن آدم هاست. شما به اندازه صفای باطنتون به حضرت نزدیک میشید و صفای باطن هم هیچ دیگه معنا نداره جز این که چقدر آدم ها تو دلت جا میگیرن. اصلا آدمی که آدمای دیگر رو دوست نداشته باشه، این نمیفهمه امام زمان یعنی چی، نمیفهمه عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم که ویژگی پیامبر اکرم است و ائمه هدا یعنی چی. الان شما خودت میدونی که امام زمان دوستت داره؟ کی باور نمی کنه؟ اون کسی که خودش هیچ کی دوست نداره، بهش میگی یا آقا چرا منو دوست داره؟ از کجا بفهمم دوست داره؟ من کی هم که آقا منو دوست داشته باشه؟ این سه تا سوال جواب نداره، بهش بگو برو راحت باش، این سوال جواب نداره. این خودش اگه یه آدمی بود که همینجور بی دلیل آدم ها رو دوست داشت، دلش برای آدم ها میسوخت، وقتی بهش میگفتی امام زمان هم تو رو همینجوری دوست داره، میفهمید، سرشو تکون میداد، باور میکرد، گفت میتونم درک کنم. من به دوستان طلبه خودم میگفتم که طلبه اونی نفسش رو دیگران موثره که دست پینه بسته چاک خورده ببینه بغض گلوشو بگیره. آقا مگه شما مامانشی؟ دستش خاش خورده. میگه نه این کار کرده، نها کن. این آدم هرچی برکی بگه موثره. نفس، نفس همینه دیگه. نفس یعنی چی؟ در روایات در این زمینه عباراتی دارن ائمه هدا علیهم السلام که بعضیاش خیلی مشهوره. می‌فرماید که سخنی که از دل بر بیاد بر دل می نشینه، این حرف که شماتون حتما شنیدید، این سخن رو ائمه هدا علیهم السلام در برخی از روایت ها آوردن و من روایتش رو جا گذاشتم برای شما نیاوردم. عبارتش رو صریحا می‌فرمان که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماد که سخنی که از دل بر بیاد بر دل می‌نشینه. منتها این دل دو تا خاصیت داره، دو تا علاقه داره، یکی علاقه به خلق. کسی میره تو مجلس امام حسین دیگه خودخواه نیست، خوشحال میشه طرفدارای، خوشحال میشه آدما سعادتمند بشن، نمیگه به من چه، من رفتم خودم رو نجات بدم. این هر وقت آدم های خودخواهه. کسی اهل بیتی بشه اینجوری نمیشه. حبیب ابن مزاره شب عاشورا بالبال میزد برای امام حسین یار بیاره. یکی دو شب مونده بود با عاشورا، یه شب عاشورا گفت آقا چند شب مونده بود با عاشورا، حبیب ابن مزاره یه تلاشی کرد گفت آقا اجازه بده قبیله بنی اسد نسبت به شما با وفان، برم اونا رو بردارم بیارم. رفت، بالاخره محاصره تکمیل نبود، شکست محاصره رو، رفت و جمعی رو با خودش برداشت آورد، جمع قابل توجهی هم بودن. دشمنان که محاصره کرده بودن سر راهو گرفتن و نذاشتن اونها به امام حسین ملحق بشن. دیگه حبیب ابن مزاره خودش یه جوری تنهایی مسیر رو عوض کرد و بالاخره خودش رو به ابا عبدالله حسین رسوند. این حرکت یار جمع کردن برای امام حسین، این حرکت اولین نمکشناسیه برای سفره ابا عبدالله حسین. اگه کسی یه عمریه تو مجلس امام حسین شرکت کرده، با امام حسین آشناس، اما کسی رو نیاورده، تا حالا نمک نشناسی کرده. مهمون امام حسینی روم نمیشه به چیز درشتر از این بگم، ولی الان میگفتم نمک به هر رو میگرده، این الان روم نمیشه بگم، نمک نشناسی کرده. این خصلت، خصلت عجیب غریبیه که آدم دیگران رو دوست داشته باشه. حتی بنده این مطلب رو عرض کردم برای سیر و سلوک و پرورش روح خودتون میتونید استفاده کنید. آقا یه دونه اتوبوس از کنار آدم پر آدم توش باشه رد بشه، آدم بیشتر تکون میخوره، یا یه دونه پیکان با یا ماشین سواری با 4-5 تا آدم، میگه که هر کدوم با سرعت بیشتری یا از نزدیک ما رد بشن بیشتر آدم تکون میخوره؟ نه خیر، اتوبوسه بیشتر آدم تکون. این همه آدم، هر یه آدمی میدونید چیه؟ هر یه آدم منظور خداست، مورد نظر خداست، محبوب خداست. الخلق و عیالی گفت. هر یه دونه آدم، آدم ها رد میشن تو خیابون، از باب لطف بهشون نگاه کنیم، به بدهاشون از باب ترحم نگاه کنیم، به خوبهاشون از باب رفاقت نگاه بکنیم. این دل آدم خوبه، ممکنه خیلی وقتا هم نتونه کاری برای کسی بکنه. این شرط، شرط اساسیه. خلق خدا رو دوست داشته باشه، شرطی که تو پیامبران الهی بود. اینایی که سرباز آقا امام زمان علیه السلام میشن با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. میخوای سرباز بشی، سرباز این خصلت رو داره، اینجوری آدم سرباز میشه. خدا نگاه بکنه ببینه کی چقدر علاقه داره به دیگران. شرط دیگری که برای تحقق وجود داره از این علاقه، گفتم دو نوع علاقه است، یکی علاقه به خلق، یکی علاقه به حق. بذارید امتحان علاقه به خلقم بگم. امتحان علاقه به خلق اینه که اگه اذیتت کردن زود ازش بگذری. میگه من اگه ناراحت بشم خدا داغونش میکنه، نه ولش کن. داستان مرحوم رضوان خدا بر او باد حضرت آیت الله شاه آبادی رو براتون گفتم. چند بار از حمام داشت در می اومد بیرون، یکی از افسرهای طاغوتی زمان شاه مسخره کرد ایشونو، یه تیکه انداخت، یه نیشی به آقا زد. حالا مثلا آقا به پا نجس نشه یه چیزی گفته بود، کلام بدی گفته بود، ایشون دلش به درد آمده بود ولی خب هیچی نگفته بود، بد برخورد نکرده بود. فردا صبح سر درس دید دارن تشییع جنازه میکنن بیرون مدرسه معرفی، دارن میرن. فهمید بود کی این دارن میبرنش از محله. گفتن آقا همون افسر طاغوتیه که دیروز به شما حرف بد زد. چی شد فوت کرد؟ دیروز خود اون افسر میخواست از همون در بیاد، نوک زبونش تاول زده بود. گفتن اون نوک زبونم درد میکنه، درد شدید شد، عمل جراحی، درد شدید شد، خون ریزی، تا فردا صبح این درد کشتش. حالا اطرافیان آیشه آبادی شاید خوشحالم شدن، ببین آقای ما چقدر کرامت داره، یک کسی ناسزا بوده خدا در دم 24 ساعت کشتش. بله خب ولی خدا جسارت به ولی خدا انقدر سخته که تو روایت میفرمان به همه مردم عالم رعایت کنید، جسارت نکنید. یه وقتی دید ولی خدا بود، چیکار میکنید؟ آیشه آبادی میگن ناراحت شد. فرزندانشون میفرمان که تا آخر عمر ایشون هر موقع این قصه یادش میافتاد ناراحت میشد. یه بار پرسیدیم شما چرا از اون واقع ناراحت میشید؟ دل ایشون رو نگاه کن. این میشه که حضرت امام هی میفرماد روحی له الفدا، جان من به فدای او باد. ناراحتیش مال این بوده، فرموده بوده که من کاش همون موقع یه چیزی بهش گفته بودم، به خدا کارش واگذار نشده بود که خدا انتقام بگیره، کاش خودم این مسئله رو بین خودمون حل میکردم که خدا بزنه بدجوری میزنه. من بی توجهی کردم، من بی توجهی، من باید برمیگردم میگفتم چی حرف مفت میزنی، بعد خدا میگفتش که خودی خودش استی گفت، من نمیزنم چون خدا بزنه بدجور میزنه. بعد این حرفو بهش به چه دلیل میزدم؟ به این دلیل که مبادا خدا بزندش. خیلی دل اینجوری سخت آدم داشته باشه. حالا من الان یه دعا کنم، شما الهیامین بگیم ببینم برای محرم آماده میشیم، برای عاشورا یعنی تناسبمون بیشتر بشه با امام حسین. ای خدا چه دعای سختی، اما دیگه چاره‌ای نداریم دیگه، ما هم باید بچه مسلمان بشیم مثل شماها. خدایا هر کی ما رو اذیت کرده به حق محرم ابا عبدالله حسین ببخش و بیامرزش. اینو از صمیم دل که بگی یه کمی ده قدم میری جلو شبیه میشید. من نمیخوام براتون روزه بخونم، ولی کربلا عجایبی داشت که واقعا انسان باور نمی کنه. اول فضل العباس قبل از این که بره میدان شروع کرد با اون مردم سخن گفتن. میدونید مردم چی گفت؟ فرمود که اگر شما بیایید دست از خون حسین بردارید، حسین حاضره. دست از کشته های خودش برداره، مردم کوتاه بیاید. علی اکبر به شهادت رسیده، قاسم به شهادت رسیده. چه خبر کربلا، چه قلبی رو تیر باران کردن. ابوالفضل که بی خود حرف میزنه، لحظات آخر خود امام حسین دوباره همین حرف رو یه جور دیگه زد، وقتی نصیحت میکنه مردم منو نکشید، چرا منو میکشید؟ میخوام میگم عباس اگه مردم متنبه شدن شما میبخشی؟ بابا میبخشن، این خانواده یه جور دیگه هم عجیبه. مردم دوستی موجب میشه اون تأثیر گذاری و تبلیغی زندگی کردن و تبلیغی و مؤثر با دیگران گفتگو کردن همیشه آتیشش گرمه، میگیره، تأثیرم داره. شما بدونید سلسله عصبها در بدن انسان بیشترینش سرشاخه هاش تو چهره هستن، یعنی عصب هایی که از مغز دستور میگیرن و این دستورات رو اجرا میکنن، بیشترینش تو صورت هستن، تو صورت هم بیشترینش اطراف چشم هستن. حالا مردم زیاد حرفه‌ای نیستن تشخیص بدن، چهره شناس نیستن، کوچکترین حب و بغضی تو نگاهت به دیگران منعکس میشه. واقعا مردم رو دوست داشته باشی صداقتش رو از چشمات میفهم. نمیشه دروغ گفت، باید آدم ها رو دوست داشته باشی، سعادتشون رو باید دوست داشته باشی. حالا من دیگه کاملا زمینی صحبت کردم، یه ذره از رو زمین بیایم تو جو صحبت بکنیم، تشعشعات نگاه با محبت تو کار طرف رو ساخته، به سمت خدا هدایت کرده. تو بگی یا نگی، تو فکر می‌کنی کلامت مؤثر بوده. یه کمی بریم بالاتر، محبت تو شفاعتش کرده. تو شیعه ای؟ تو میدونی چه مقامی پیش خدا داری؟ روایتی هست از ائمه هدی علیهم السلام، نکته خصوصی رمزآلودی رو بیان می‌فرماید. می‌فرماید با دشمنان ما اهل بیت بعضی از معاشرت‌ها رو نکنید. بعد تعیین می‌کنند چی رو. می‌فرماید از دشمنان ما اهل بیت چیزی نخواهید. بعد دلیلش رو بیان می‌فرماید. می‌فرماید اگه می‌بینی آدم بدیه، آدم رذلیه، چون دشمن ما اهل بیت دوستش نداری، این دیگه مرز دوست داشتن ماست، خب ازش چیزی نخواه. چرا؟ چون اگه از چیزی بخوای روز قیامت جلو پیغمبر اکرم اونجا یه دفعه میره میگه یا رسول الله من به یکی از شیعیان شما چیزی ازم خواست کمک کردم، پیغمبر می‌بخشه بهش. مثلا پیغمبر میبخشده شده نداره اونجاها، ولی گفت احتجاج میکنه. اگه دشمن ما اهل بیت، خیانتکار نسبت به اهل بیت، عداوت داره، بذار بره دیگه. تو ببین چقدر عزیزی این وسط که کسی دشمن اهل بیت هم باشه به تو یه ذره کمک بکنه، میتونه روز قیامت طلبکار بشه از پیغمبر و پیغمبر بهش میده. تو ببین چی هستی، تو با محبت با مردم برخورد بکن، اون تأثیر تبلیغی رو ببین چجوری میذاری. این تازه یه رکن محبته. رکن دوم محبت و علاقه برای تأثیر گذاری در دیگران، علاقه به خلق نیست، علاقه به حق. علاقه به حق چقدره؟ یکی دو تا روایت من برای شما بخونم. گر در خانه کس هست، همین یک حرف بس است. در یه روایتی منصور دوانقی لعنت خدا بر او باد، خیلی اذیت کرد اهل بیت و طهارت رو. در جایی با امام صادق علیه السلام جلسه داشت، برگشت گفتش که میخواست تیکه بندازه به امام صادق. آقا ما داریم سر این بحث میکنیم که علاقه به حق، علاقه به حق یعنی چی؟ علاقه به خدا، علاقه به تشیع، علاقه به پیروی از امیرالمومنین، علاقه به امیرالمومنین، علاقه به امام حسین، علاقه به کار حسینی کردن، این علاقه به اینها. علاقه به حق موجب چی میشه؟ منصور دوانقی گفت یا ابا عبدالله، به امام صادق علیه السلام همین رو عرضه می داشتن، ایشون رو با ابا عبدالله صدا می زدن، ما بال الرجل و ما بال الرجل من شیعتکم یستخرج ما فی جوفه فی مجلس واحد حتی یعرف مذهبه. ببینید چی هم اون زمان تقیه می کردن، پنهان می کردن، رو نمی کردن چی تو دلشونه، تو قلت بودن دیگه. بعد این اومد تیکه بندازه مثلا به امام صادق علیه السلام و یه حرفی بزنه، گفتش که چرا این آدمای شما نمیتونن زبونشون رو نگهدارن، تو یه جلسه باهاش میشینی طاقت نمیاره، آخر سر لو میده خودشو که شیعه شماست. حالا به چه قصدی اینو میگو؟ میخواست بگه که تو مثلا شما مثلا تقیه به شیعانتون یاد دادید اینا نمیتونن رعایت کنن ها، یا میخواست بگه ما شیعانتون رو میشناسیم لازم بشه میزنیمشون، چی میخواست بگه نمیدونم، ولی داشت از باب مثلا تحقیر و تمسخر نسبت به شیعان میگفت. چرا شیعان شما وقتی توی جلسه میشینن زود خودشون لو میدن، مذهبشون رو لو میدن، اونی که تو دلشون هست میگن، نمیتونن کنترل بکنن زبون خودشونو. امام صادق علیه السلام نگذاشت نبرداشت، یک جواب دندان شکن به او داد، فرمود فقال ذلک لحلاوت الایمان فی صدوره، این به خاطر شیرینی ایمان تو دلشون نمیتونه، من حلاوتهی یبدونه تبدیلا، از اون شیرینی عشقی که تو دلشون هست آشکارش میکنن، نمیتونه. آقا شما از امام زمان چقدر لذت میبری؟ بگو 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 بگو. از امام حسین چقدر لذت میبری؟ اگر خیلی لذت ببری نمیتونی ازش تعریف نکنی پیش دیگران، نمیتونی بقیه رو آلوده نکنی، نمیتونی. تهاجم فرهنگی غرب چیکار میکنه مگه؟ هیچی نیست. تمام این رسانه ها، ماهواره ها، سیدی ها، فضای اینترنتی، هیچ خبر نیست. خیابونی، محفلی، خونه تیمی، هیچ خبری نیست. فساد جز از این طریق منتشر نمیشه که طرف میاد میگه چی؟ به نمیدونی چه کیفی کردیم، به نمیدونی چه لذتی داره، به نمیدونی چه خوشی هست، همه با میرن. اگه این نگه که معلومه که هیچ خبری نیست. طرف میره فیلم سیاسفید میبینه رنگی میاد تعریف میکنه، بابا تو خود سیاسفید دیدی؟ میره عروسی فامیلش رو شرکت میکنه، بله نمیدونی چه عروسی بود، آدم فکر میکنه چه خبره. بعد آدم برای اینکه کم نره یه عروسی دیگه خودش میره، میگه آقا ما هرچی گشتیم اونجوری که چیز خبری نبود. بعد میگه چه آقا چهار تا چاخان میذاره روش اونو گول میده، بابا تو اون عروسی که ترکه چیزی نبود که، اینجا همه هم دروغ میگن، این کار شیطانه دیگه. لو زینن لو ما فی الارض، ما هرچی ما تزئین میکنیم قشنگ جلوه میدیم. خب حالا مجلس امام حسین برات قشنگ بود؟ امام حسین برات قشنگ است؟ جمع کردن رفتی؟ خب گفتی اینجوری مثل مردنی های وقت حرف نزنی از جمع کردن. بله رفته بودم جمع کردن. الهی که نرفته بودی با این تعریف کردنه. باید بگی رفتم جمع کردم، آقا نمیدونم اونجا چی شده، نمیدونم چه خبر. حالا خیلی بهتر از من حالشو ندارم واقعش. یه شهیدی یه کسی رو خراب کرد با همین روش، رفت اونم به شهادت رسید. یه معلمی بود، دانش آموزش یا دانش آموزش بود یا مثلا رفیق مشترکمون بود میدونم، ولی اون سنش کمتر از این معلمش بود، مثلا شاید 3-4 سال شاید کمتر بود. یه معلمی بود تو تهران، از رفقای ما بود. ما تهران یه مدرسه علمیه را انداختیم، تابستون ها میرفتیم اونجا و هم بحثیمون بود، یه بحث و چیزای طلبگی با هم دیگه داشتیم، زمان جنگ مثلا جبران یه جبهه ها و اینا اینجور گفتگوها، ولی گپ مباحثه طلبگی داشتیم با هم. این هم معلم بود هم طلبه بود، آدم معمولی بود. میگفت من اهل مثلا حال و گریه و عشق و این چیزا مثلا نیستم، مثلا میدید ما یکمی روضعی هستیم و توی خطا کار میکنیم، حالا هرچند خودمون لایق نیستیم. اون میگفت نه من زیاد، آقا بنده دارم چه شما شهادت میدم. ایشون واقعا خیلی آدم ساده ای بود، البته آدم صادقی هم بود، ساده یعنی زیاد اهل این چیزایی که ما بهش میگیم معنویات نبود، متظاهرم نبود. میگفت حالا خوبه دیگه، آدم نمازشو میخونه، کارا رو میکنه. جبهه هم رفته بود یک بار یا دو بار قبلش جبهه رفته بود. این یه شبه خراب شد، شب جمعه خواب دیده بود. جمعه شب همین هیئت که الان شما اینجا هستید، ما تهران بودیم، تهران داشتیم، ما اونجا چند سال طول کشید، الان مثلا 20 سال این هیئت هست، اونجا تهران جمعه شبا ما این جلسه رو داشتیم. جمعه شب اومد تو هیئت، آقا خدا شاهده مثلا یه چشمای دیگه ای داشت، یه نگاه دیگه ای داشت. بهش گفتم چته؟ چی شده؟ کجایی؟ گفت من دیشب خواب فلان شهید رو دیدم، فلانی شهید شده. بهش گفته بودم قبل از شهادتش شهید شدی، باید بری تو خواب، میخوام یه سوال ازت بکنم. اومد دیشب تو خوابم، من یاد سوالم افتادم، دستاشو گرفتم، گفتم این که حضرت امام میفرماید شهید نظر میکند به وجه الله یعنی چی؟ میدونستم این شهید میشه، خیلی نورانی بود. بهش گفته بودم، این هم میشه اومد تو خوابم، تو خواب یادم افتاد بهش گفتم. گفتم خب اون چی گفت؟ حالا این شهید بزرگوار که داره اینو برای من تعریف میکنه اصلا توی عالم دیگه است. من تا تاثیرش داشتم با همیت و سواد قلب قرار میگرفتم، من که خواب ندیده بودم، من که نمیدونم اون چی گفته. که بعد معلوم شد اون شهیدم هیچی نگفته جز این جمله، یه نگاه کرده از اون نگاهایی که حلاوت ایمان خودشو میخواد منتقل کنه. بعدش هم گفته دیدم. چه دیدنی هم. آقا این شهید رفیق ما پر گفت من دارم یه هفته میرم. رفت روحانی گردان تخریب شد، شب عمله دومد گردان حبیب، گفت فلانی من میخوام شب تنها باشم، از گردان اومدم بیرون یه جا بر من تعیین کن. گفتم برو. به بچه ها گفتم که بچه ها تیکه تیکه نماز میخوندن، نماز جماعت چون نمیتونن جمع شن. شب عملت کربلای 5 بهشون گفتم که برید پشت سر فلان نماز بخون. رفته بودن دیده بودن فلان نه اجازه نده، قابل کنید تو خدا، من کی من رو داده، بذارید من کار خودم بکنم، برید هر کاری میخواستید بکن. بعد بچه ها میگفتن که یکی دیگه از بچه ها میگفت آقا این کیه؟ گفتم چطور مگه؟ چه گریه ای میکرد پشت خاک ریز، چه زجه ای میزد، چه حالی داشت. دامادش بعد از شهادتش میگه که من فهمیدم اومده این گردان، اومدم تدارکات چی بود. بهش گفتم فلانی مواظب باشه، داری میرین برات خواستگاری. واقعش هم بحثاشونو کرده بودن. اینم گفته بوده که اگه میخوای عروسی من شرکت کنی امشب هر جا من میرم دنبال من بیا. یه شهید یه کلمه گفته دیدم. چه دیدنی، حلاوت سینه خودشو منتقل کرده، آتشش زده. تو چه لذتی بردی از نماز؟ تو چه لذتی بردی از حسین؟ تو چه لذتی بردی از امام زمان؟ این عشق رو براس منتقل کنی، اصلا این عشق رو کرده باشی اصلا نمیتونی منتقل نکنی. این آتیشه همه رو به آتیش میزنه. بعضی ها آتیش پارن، یه پاره آتیش هم که همه رو با آتیش میکشن. آتشی که من میگم سند روایی داره، فرمود حب الله نار، حب الله نارون لا یمر علی شیء الا احترق. محبت خدا آتیشه، به هر چی بخوره آتیش میزنه. آقا خدا بهمون خاصیت بده. من واقعا دوست دارم الان دوباره دعا کنم، خیلی محتاجم. خیلی بده ما کم بگذاریم برای اهل بیت، خیلی بده خاصیت نداشته باشیم. نمیدونم تو چجوری دستتو میخوای بلند کنی الهیان، میگی که همین الان در جا بگیر هرچی بناس به اون بدن. خدایا امروز روز شنبه است، به حق پیامبر اکرم، به حق خاتم المرسلین، به حق اعظم ابناء بشر و انبیاء خودت، ما رو عاشق و مؤثر، آتش گرفته و آتش زننده جان انسانها قرار بده. آمین. امام زمان چهار تا اینجوری شیعه داشته باشه بسته براش، برن همه رو آتیش بزنن. یه استادی داشت ابوی ما، من بچه بودم، منو میبرد پیش ایشون. اصلا یکی از توفیقات بزرگ برای من بیچاره نالایق اصلا این بود که این آقا رو من چند بار دیدم پیشش نشستم. یه آدمی بود برای نام هر یک از اهل بیت بلند میشد میستاد، صلوات میفرستاد، گریه میکرد. من دیگه تو دوران پیری ایشونشون رو دیدم، در حد یک مرجع تقلید بود. بعد میخواستن براش رساله شاگردانش بنویسن، الان شاگردانش از مجتهدینن بعدن تو تهران. ایشون میفرمود نه، تا این سید بزرگوار یعنی حضرت امامو میفرمود، اون زمان تبعید بودن هستن. حالا ایشون میفرمود کسی نباید رساله بده، خیلی انقلابی، خیلی اهل بیتی. عبوی ما مثلا خواب میدید که امام رضا بهش فلان دستور رو داده، زود میومد ایشون اون دستور رو بهش میداد. وقت در محبت اهل بیت برای نام اهل بیت چی کار میکرد؟ اصلا تماشایی بود این آدم، آدم میموندم اینجوری. مسجدی داشتن، هنوزم این مسجد تو تهران هست، هنوزم این سنت هست، هر شب بین دو نماز دعای توسل. به طلبه البته میگفت دعای توسل درستون مباحثتون مونده نشینید، بید مباحثه کنید، به نماز دوم شرکت کنید هر شب. حالا بعضی ها فکر کنن هفته یه شب مثلا دعای توسل میخوان چی کار کردن؟ هر شب دعای توسلش به راه. خیالی روحی یه اهل بیتی عجیب غریب. یکی از علمای تهران میفرمود که من خواب دیدم یک شب که اصلا این خود این عالمی که من الان به شما میگم مثلا مدرسه، به علم و فضلش میشناسنش، نه به چیز دیگه، به کار معنوی و روزه و اینا نیست، یه عالمه. دانشگاه ها راهش باز شد، باز نگاه دانشگاه میاد تدریس میکنه، با سواد اهل این چیزا. میگه من حضرت ولی اصلوان له الفدا رو خواب دیدم. ایشون فرمود چرا من مسجد نمیان؟ اصلا درستش رو خونده بوده و سالها بعد از رحلت اون آقای بزرگوار فهمده بودن، عرضه داشته بودن که آقا من چشم هم قفو اخ بشه میام. فهمده من حداقل هفته یک بار سر میزنم. حضرت فهمده بودن من هفته یک بار حداقل سر میزنم مسجد. ببین نفس اون عالم بزرگوار به هر کی خورده یه جوری اهل بیتی شده. اصلا یه خیلی عجیب غریبن بعضی ها، بعضی ها خیلی خاصیت دارن. آخوانم خاصیت نداشته باشه؟ من وقت امام حسین روز قیامت به ما بگی من کم گذاشتم برای شما، تو کم لذت بردی، کم شیرینی چشیدی. این شیرینی هایی که آدم میچشه اینا رو ورداره ببره به دیگران منتقل بکنه. یه روایت دیگه براتون بخونم، وقت گذشت. از یکی از امامان بزرگوارمون نقل شده که پرسیدن از ایشون آقا این روایتی که از اجداد طاهرین شما نقل شده یعنی چی؟ تو رو خدا نگاه کنید، این حدیث رو دوستان طلبه حتما خیلی شنیدن. ان حدیثکم صعب مستصعب لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. ببینید این روایت دو جور نقل شده، یه جورش همینه که من به شما بگم حدیث ما صعب است، یعنی حدیث ما حدیث اهل بیت، سخن از اهل بیت، سخن از ولایت اهل بیت، سخنی که به اهل بیت مربوط میشه، معارف اهل بیت، صعب است، سخت است، سنگین است، دشوار است. یه عبارت داره در برخی از روایت ها، این سخن را تحمل نمی کند مگر پیامبره، مگر پیامبران و فرشته های مقرب و مؤمنانی که امتحان پس دادن، نمرشون 20. در یه نقل دیگه هست که ائمه هدا فرمودن سخن ما، امر ما، معارف ما سخت است، سنگین است و تحمل نمی کند این سخن را پیامبران، ملک مقرب، مؤمنان خوب اینو تحمل نمی کنند. اینجا اینو تحمل نمی کنند، این عبارت آورده، نه تحمل نمی کنند مگر خوبان، خوبان تحمل نمی کنند. پرسیدین یعنی چی خوبان تحمل نمی کنند؟ وقت امام بزرگوار، امام معصوم جواب میدن، میفرمایند که جواب رو می نویسن به ایشون میدن، من معناش اینه ان الملک لا يحتمله في جوفه حتی يخرجه الى ملک مثله. تحمل نمیکنه یعنی نمیتونه نگرش داره، تا بهش میرسه دوست داره به یه ملک دیگه بگه، به اون میگه که به آروم میشه. مؤمن نمیتونه تحمل بکنه حرف ما به مؤمن برسه، نمیتونه نگر داره. آقا میدونی من امروز چی شنیدم؟ تو خدا به من بگی نگم الان نابود میشم، آقا به من یکی بگم. تحمل نمیکنه نگر نمیذاره، نگر نمیذاره، میگه پیش مؤمن بریزی، پیش مؤمن بنشینی، مؤمن شبیه مشک میمونه، مشک پر آب، مشک پر آب رو نمیدونم نزدیک دیدی یا نه، تکونش بدی لپر میزنه میریزه، یا ظرفی که لبریز باشه، چای لبریز باشه میخوای ببری حتما میریزه. مؤمن اینجوریه، پیشش بشین خب چطوری؟ یه چیزی میگه، یه چیزی از اهل بیت میگه. دیدم ما اینجور آدم ها رو دیدم، میگو تو چرا خود آدم نشد؟ خب دیگه حالا تو بگذر دیگه، با آدم ها نگاه کن، نمیتونی نگر داره. این عشق دیگه، این اثر دیگه. بگذاریم، اگر من بخوام خاطره آدم های عاشق به شما بگم کم نمیارم. یه شهیدی بود، چه آدمی، میخواست حرف بزنه، گفتم خاطراتشو براتون، میخواست حرف بزنه من و من میکرد، مثلا گیر داشت زبونش، میگفت من ده بار میگفت من، اینجوری بود اصلا همه حرفاش، کلماتش گیر میکرد و همه می اومد یه صحبتی بکنه، بعد میدونستن که 5 دقیقه وایسن تا یه جمله بشنون ازش. اومد اون موقع سوریه بودیم با هم، داشتیم میافتیم لبنان اون زمان، اونجا گفتش که ببین با هم بودیم، گفت من خیلی به اهل بیت مدیونم، بدهکارم، بابام بچگی میگفت سن از آن بگو بخون اینا، نمیتونستم، خیلی دلم میخواد، حالا چیزایی که تو خودش داشت میگو میخوام بخونم، خونندگی کنم. رفقا زدن زیر خنده که بلانی میخواد خونندگی بکنه، این حالا حرف خودش بلد نیست. من بهش گفتم که حالا منم نه اینکه آدم خوبی باشم با سه صد، ما چون فضول نیستیم، ما میگیم به ما چه ربطی، شاید خدا میتونه نمیتونه، به ما چه ربطی داره. گفتم خوب نداره بخون. گفت من شعر ندارم. گفتم که خب باشه، ما هم نشستیم یه شعری براش بالاخره درست کردیم و دیدیم اولین مناسبت چیه، میلاد امام رضا بود. گفت واقعا خیلی خوبه، من به امام رضا بدهکارم، بچه مشهد بود، دوست دارم برای امام رضا بخونم. مجلس جشنی گرفته شد و این اومد بره بخونه، رفت پشت تریبون، بچه‌ها همه خندیدن که نکن لطیفه ای میخواد بگه، جشن شادیه، میخواد چیکار کنه، نمیدونم چه دلی داشت. آقا این شروع کرد که بخوندن، خوند، راحت خوند، دوباره حرف میزد، منو من میکرد. درد سرتون ندم،
جای چند نفر از خوانندگان مشهور مثل آقای آهنگران و کی و کی تو جبهه، اونا دعای کمیل شروع میکردن، این ادامه میداد، کسی نمیفهمید این تغییر کرده. میخوند چه نفسی، چه عشقی از مردم در میآورد. خود اون خواننده ها اینقدر نمیتونستن، خیلی هم دوست داشت گمنام بمونه و گمنام هم به شهادت رسید، حرف نمیتونست بزنه. من اینجوری میگفت، موقع خوندم مثل بلبل میخوند، اصلا برای ما رفقای ایشون مثل یه معجزه بود، این آدم وجودش یه معجزه بود. خانمش میگفتش که میرفت جایی میخوند برمیگشت، ما حالا مکافات داشتیم، یه سجده پهن میکرد گریه میکرد، خدایا من کیم برای این شهدا بخونم، چرا منو از این زش خلاص نمیکنی، من لیاقت ندارم، منو چرا نمیبری. این همونیه که من خاطرش رو بعضی وقتا بهتون گفتم، تو حرم امام رضا برگشت و من گفتش که میدونی من چرا شهید نمیشم از چی میرم جبهه؟ چون من بچگی مادرم رو از دست دادم، یه حقی برای خودم قائلم، گفتم خدا من حاضرم جونم رو بدم به شرطی که قبلش مادرم از زهرا رو ببینم، میدونم بعدش همه میبینم، من قبلش ببینم. خدا هم به من میگه تو لیاقت نداری، منم شهید نمیشم. بعد من گفت ولی فلانی من سر حرفم هستم، حالا ببین که این میگه. ازدواج کرد، داره یکی دو ماه به شهادت رسید، خب حتما مادرشو دیده. بهش گفتم چطور که سید نیستی؟ گفت حضرت زهرا مادر همه ماست. اینا رو نگو. بهش من حالا چرا گیر دادی؟ میگفت من مادر نداشتم، براخره این تو دلم مونده، خیلی خلع محبت مادر رو داشتم، دوست دارم دیگه، دوست دارم یه جوری شدم. بالاخره یتیم چیز دیگه، میدونی این یه دونه برگ برنده پیش خدا داره، انگار یکی پدر نداره، یکی مادر نداره، اینا بعضی وقتا یه چیزایی دارن دیگه، یه حقایی دارن. قاسم ابن الحسن از همین برگ برنده تو کربلا یک استفاده ای کرد. وقتی عمو صدا میزد عمو رو صحبت میکرد، عمو میخوام برم، میخواست امام حسین اجازه نده، همچه راحت حرف میزد، عمو من میخوام برم. یه جوری که عمو من نهیده بودم تو به یتیم نبگی. از این برگه برنده است، کشت ابا عبدالله رو حسین، به شهادت رسون حسین. از صبح تا عصر عاشورا یکی یکی اینا جان ابا عبدالله حسین رو گرفتن دیگه. وقتی حسین به گودی قصدگاه میرفت چیزی ازش باقی نمونده بود. یکی از کسانی که بد جوری جان حسین رو گرفت قاسم ابن الحسن بود. تو چند مرحله اون لحظه ای که اومد گفت عمو میخوام برم میدان، انقدر عزیز بود قاسم، انقدر عزیز بود. یه تعداد از جوانهای سنی یکی از کشورها مهمان ما شده بودن توی دوره آموزشی، ما گفتیم اینا رو ببریم یه تعزیه نشون بدیم، گفتیم هم تئاتر ماست اثر هنری نشون بدیم. اصلا از شوسنی هیچ حرفی هم نزده بودیم، اهل بیت اینا هیچی، که وقت بالاخره چی نشه، ما نمیخوایم اینا رو شیعه کنیم، مهمان بودن. بردیمشون گروه تعزیه رو پیدا کردیم، یه گروه تهران داشتیم، بردیمش، برده بودنشون چند جا، گفتیم این تعزیه رو بزنید. تعزیه هم که می‌بینید همش به ادبیاتش بستگی داره، به این شعراش، شعر هم که فارسی بلد نبودن اصلا. منم یه دو کلمه‌شو مثلا بتونم ترجمه کنم، این کیه، این کیه، این کیه. جوونم بودن، تاریخ و اینا بلد نبودن، اصلا با واقعه عاشورا زیاد آشنا نبودن، شاید یه چیزی شنیده بودن. به اون تعزیه گردونا گفتیم تعزیه چی آماده دارید؟ گفت ببینیم نفراتمون، نگاه کنیم. بعد گفت آقا هیچکی نیستن، ما فقط تعزیه قاسم بن حسن میتونیم اجرا کنیم. گفتم ببینید جوم نبود که دیگرانم نشسته باشن، خدا شاهده دیگرانم نشسته باشن، مردم گریه کنن، احساساتی بشه، توی اتاق اینا جمع شدن و شروع کردن اون ور اتاق تعزیه اجرا کردن و ما هم این ور شروع کردیم دیدن. اینا بودن 20 نفر بودن. من یکی دو سه کلمه براشون توضیح دادم که مثلا این نبرد امام حسین و دشمنانشون و یعنی بچه های امام حسین و اینا، مثل که اول بحث نگفتن این قاسم کیه. آقا این تعزیه شروع شد به اجرا شدن، از اون لحظه‌ای که این اومد اجازه بگیره خداحافظی بکنه، اینا شروع کردن تحت تاثیر قرار گرفتن. میدونی اینا کجا جون میدادن دیگه؟ زجه میزدن، زمین رو میکندن، اونجایی که زره میآوردن تن قاسم بکنن، این زره اندازش نمیشد در میآوردن. وقت اونی که تو تعزیه نقش امام حسین رو داشته گریه میکرد، اینا اصلا نمیفهمیدن چیه قصه، هیچی میزدن خودشون رو گریه میکردن، هی میگفتن این کیه؟ گفتم آخه من چجوری به تو شما توضیح بدم؟ چه تأثیری گذاشت؟ من مرده بودم، میگفتم حسین خدا به دل تو رحم بکنه تو کربلا، این کیه؟ این چه اینجی کارا رو میکنه؟ این چه قد دل ما رو برد؟ در حالی که قبلش این بچه رو دیده بودن، یه نوجوانی بود نقش رو بازی میکرد، بعدش هم دیدنش خیلی عادی، ما گفتیم اون صحنه های تند و خشنش هم نشون ندید، همون تی که آخرش هم دیگه نشون ندادن که وقتی نشه اینا مردن اون لحظه. یا ابا عبدالله، هم تو چی کشیدی هم عباسه، هم تو چی کشیدی هم زینبه. زینب کجا وایساده بود نگاه میکرد؟ زینب کجا داشت گریه میکرد؟ زینب کجا میگفت یتیم برادرم عزیز دلم؟ فرستادی قاسم با زینب خدا حافظی بکنه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.